خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. در جلسه گذشته عرض کردیم قبل از این که ما وارد مباحث اصلی بیع بشویم، چند امر رو ما مقدم میکنیم. امر اول در جلسه گذشته مطرح شد، الان میخواییم امر دوم رو بیان بکنیم، و اون این هست که بیع یکی از اقسام عقود هست. در نتیجه باید تعریف عقد را مورد بررسی قرار بدیم. ماهیت عقد همان ارتباط خاص بین دو التزام هست. ارتباط خاص بین دو تا التزام را عقد گویند، و این دو تا التزام قائم به متعاقدین هستند که یکی به نحو الزام هست و دیگری به نحو التزام هست. به عبارت دیگر، التزام اولی احداثی است التزام دومی امضای التزام اول هست. به عبارت دیگر، التزام اولی همون الزام هست، التزام دومی پذیرش الزام اولی است. چه حقیقتا التزام دومی همین التزام هست. مثلا فرض کنید شما میگویید بعت که داری به 100 درهم، طرف مقابل شما میگوید قبل تو. در اینجا یه ارتباط خاصی ایجاد می شود، ارتباط خاصی که از به تو که داری که الزامه و از قبل تو که التزامه ایجاد می شود. بله چی؟
بیهایی که خیاری هستن، خیاری توی این تعریف به اینجا میشه؟
بله.
اونه جایز
هم دید. آره، حالا اجازه بفرمایید بکنیم بریم جلوتر. پس عقد در واقع همون ارتباط خاص بین دوتا التزام است، نه ایجاب و قبول، نه ایجاب و قبول. گرچه در تعابیر فقها به ایجاب و قبول عقد اطلاق شده است، ولی این اطلاق عقد بر ایجاب و قبول در واقع یک اطلاق مسامحه است. و این اطلاق مسامحه‌ای به یک مناسبتی است و اون این است که اون ارتباط خاص بین دو تا التزام سرمنشأش همون ایجاب و قبول است. یعنی وقتی ایجاب و قبول محقق شد، این ارتباط خاص بین دو التزام هم محقق می شود. پس به این مناسبت فقهای ما به ایجاب و قبول چه در بیع معمولی چه در بیع خیاری عقد اطلاق کردن، ولی واقعش این اطلاق مسامحه‌ای نیست. معنای حقیقی عقد همون رابطه خاص بین دوتا التزام هست که متوقف بر متعاقدین هست. این مطلبی رو که گفتیم، لا فرق بین این که عقد لازمی باشد یا عقد جائزی باشد که شامل عقد خیاری می شود. بله، نه تعهده، تعهد شما اگر ملتزم شدی نسبت به من یه چیزی را و من هم پذیرفتم این التزام را، آثاری دارد. من وقتی به شما گفتم به تو که داری به معت درهم، تو هم گفتی قبل تو، رابطه خاصی بین این دو التزام ایجاد میشه. اثر چیز؟ تو مالک منزل میشوی، منم مالک معت درهم میشوم. این پس در خیلی از جاها شما میخوانید که عقد همون ایجاب و قبول هست، ولی واقعیتش این نیست. اون التزام، رابطه خاص بین دوتا التزام را عقد میگوین. بله، سرمنشأ این رابطه خاص ایجاب و قبول هست. خب این امر دوم. امر سوم، اسبابی که باعث حصول ملکیت می شوند و علقه ملکیت بین شخص و مال می کنند، منحصراً بر سه قسمه. یک، اسباب قهری مثل ارث، اسباب قهری شرعی، البته اسباب قهری شرعی مثل ارث یکی از اسباب حصول ملکیت هست برای انسان. قسم دوم، اسباب اختیاری اعتباری، شرعن او عرفن، مثل بیع، اجاره، هبه و ها کذا، که اکثرا این قسم اسباب در قسم دوم اکثرا عرفی هستند و نقش شارع، نقش امضا است. بارک الله. قسم سوم، قسم سوم، اسبابی که سبب ملکیت می شود فعل خارجی است. مثل حیازت مفصل بعدها توضیح میدیم که حیازت از مباحات اصلیه سرمنشأ حصول ملکیت است. اینو مفصل بعدا میگم. عکس کردن، گرفتن، جمع آوری کردن. شما میرید در جنگل چوب تهیه میکنید، علف و گیاهان تهیه میکنید، میرید از دریا آب ماهی میگیرید، میرید در نیزار نی جمع آوری میکنید برای قلم یا برای کار دیگه، میری معدن. اینا همه از نوع چی؟ حیازته. منتها حیازت از مباحات اصلیه. میری در بیابان پرنده رو شکار میکنی، آهوی رو شکار میکنی، این همه از نوع چیه؟ حیازت. آره، نگفتیم مباحات اصلیه، مباحات اصلیه شرایطی داره، بعدا از کردن دوزوشو میگیم خدمت شما. یا احیای موات، احیای موات، احیای مواد بنابر قول مشهور فقها سبب ملکیت خواهد بود. بر اساس این تقسیم بندی که کردیم، بیع می شود از قسم دوم. بیع می شود از قسم دوم، یعنی از نوع اسباب اختیاری اعتباری است، شرعی عرفی.
مثلا یه زمینی هست، دیرم مثلا یه تعدادی منطقه ملک
اونها
هست، زمین هست مثلا بی صاحبه، دیرم یه تعدادی صاحبش میشن، مثلا دستشو میکنن، بچه ها میزنن، موتور اینها پمپ آب دارن،
درست داره،
این سری مالک میشن، مواد دارن.
ببینید مفصل انشاءالله خواهیم گفت که آیا احیای مواد سرمنشأ مالکیت یا سرمنشأ جواز تصرفه. اختلافی مشهور میگن نه، احیای مواد سرمنشأ مالکیت، مالک میشوند. ولی بعضی دیگر میگن نه خیر، سرمنشأ جواز تصرفه. فرقشون چیه؟ فرقشونه که اگر سرمنشأ مالکیت شد به ارث منتقل میشه، ولی اگر سرمنشأ جواز تصرف شد دیگه به وراث منتقل نمیشود، مگر اونها بیان ادامه احیا بدن. و ادامه احیا دیگه ربطی به محیی اول نداره. اینا ایشالا بعدا خواهیم گفت خدمت شما
مفصل.
کیا؟ بعدی. آره بعدی ها نه، بالاخره احیا باید صدق کنن، کارشون اینطوری باید باشه که احیا صدق کنن. خب مرحوم محقق ایروانی در حاشیه‌ای که بر مکاسب دارند، ایشون فرمودند که فقط منحصراً سبب حصول ملکیت یک چیز هست و آن حیازت هست. حیازت از مباحات اصلیه. و سایر اسباب ملکیت، و سایر اسباب ملکیت به همین حیازت برمیگردد. یعنی اگر ارثی محقق می شود، اگر بیعی واقع می شود، همه برمی گردن در واقع به حیازت، به این صورت که مرحوم ایروانی بیزن، به این صورت که اساس اولیه ملکیت حیازته. او به حیازت یا مستقیمن سر منشأ ملکیت می شود یا با واسطه. مثلا حائز که رفته است از مباحات اصلیه چیزی را حیازت کرده است، مالک شد، و حائز وقتی از دنیا رفت وراث مالک همان می شوند، وراث مالک همان می شوند. وراث که مالک همان مال حیازت شده شدند، در واقع وراث هم از طریق حیازت مالک شدند، منتها با واسطه. بارک الله، با واسطه. واسطه چی؟ ارث. به عبارت دیگر حائز خودش مستقیمن مالکیتش به وسیله حیازت است، ولی وراث به صورت غیر مستقیم مالکیتشون به وسیله حیازت است. عبارتی که مرحوم ایروانی دارند، عبارتشون این هست که ان ام الاسباب المملکه هی حیازت المباحات، مادر و اساس همه اسبابی که ملکیت می آورند چیه؟ حیازت. و کل ما اداها، و کل ما اداها من المعاملات الاختیاریه. معاملات اختیاری مثل چی؟ مثل بیع. و النواقل، و النواقل القهریه، و اون چه که نقل میداد ما را به صورت قهری، مثل چی؟ مثل موت. موت نقل میدهد مال را به دیگری، مثل ارث و امثال اینها. متفرع علیها، متفرع بر حیازت. واردون فی موضوع، و در موضوع حیازت این نوع اسباب وارد می شود. لا انها اسباب فی ارضها و رتبتها، نه اینکه معاملات اختیاریه و نواقل قهریه اینا اسبابی باشند در رتبه حیازه، هم رتبه و در عرض حیازت باشه، نه اینطوری نیست. فکل الاموال، فکل الاموال کانت اجنبیتن عن الاشخاص، فکل الاموال کانت اجنبیتن عن الاشخاص و کانت نسبتها الى الكل نسبتن واحده، نسبت همشون، همه افراد نسبت به اموال یه نسبت هست. اون نسبت چیه؟
حیازت.
و بالحیازت سارت مرتبطتن بالاشخاصه، به وسیله حیازت هست که اموال ارتباط پیدا میکنن به اشخاص. و بردت فی سلطانها، و آن اموال زیر سلطه اشخاص میدوند و مملوکتن لها، و مملوک اون اشخاص میشود. فلحیازتو هی سبب الوحید، فلحیازتو هی سبب الوحید فی حدوث الملک، فلحیازتو هی سبب الوحید فی حدوث الملک و سائر النواقل تنتهی الیها، و سائر النواقل تنتهی الیها ولو به وسائطه. سایر نواقل مثل معاملات اختیاری، نواقل قهری، همینا منتهی میشن به چی؟ به حیازت ولو با واسطه، که مثالش هم عرض کردم. مثلا فرض کنید شما رفتید در بیابان یک آهوی رو شکار کردید، یک پرندهی رو شکار کردید، الان شما مالک هست، مالک اون پرنده شکار شده هستید، رفتید 100 عدد ماهی، 100 قطعه ماهی را شکار کردید، رفتید در نیزار مواد اصلیه نی بریدید آوردید، نی امروز خیلی گرون قیمته، میارید در بازار و قم گذر خان، الان شما مالک هستید، میفروشید، مشتری از شما مایا را میخرد، پرنده را میخرد، قلم های نی را از شما میخرد، در اینجا مشتری هم مالک شد، منتها مالکیتش باز بلحیازت، منتها بلحیازه یه بلواسطه هست، درست آقا؟ بلواسطه میشود. و ها کذا این تمیز میکند این مشتری ماهی ها را به قیمت گرانتر به شخص سالس میفروشد، اون شخص سالس هم مالک شد، منتها با سبب قهری مستقیما به وسیله حیازت با دوتا واسطه مالک میشود. معلوم شده نشد؟
خیلی این ما وقتی دعا بکنیم
از اون دیگه به حاصل میشه و در کامون خلاطه میشه. نه نه نه، فقط میخواد ایشون این رو بگه، میخواد بگه اساس ملکیت منحصرا حیازته، هیچ کدوم طبق تقسیمی که ما گفتیم یکی از اسباب ملکیت حیازته، هم ردیف او اسباب قهریه است، هم ردیف او اسباب اختیاری است مثل بیع و امثال اینها. مرحوم ایروانی میگه نه خیر، اینا هم ردیف هم نیستند، سرمنشأ اصلی ملکیت حیازته، ما بقی اسباب در طول حیازت محسوب میشوند. چی؟
اثر
رو
که برای مترتب
میسانه باشد یا این نباشد، درست؟ نه درست، اثر خارجی که ندارم، ما میخوام بس علمی بکنیم، این اثر علمی به این صورته که مطرح کردم خدمت شما.
بعد از اینجا ما میگیم با ارث یا بی یا نکاح یا هر اتفاق بعد از این میفته، از اینجا با دیگه اثر شرعی و اینا میاد،
درست. خب این امر سوم بود، حالا امر چهارم پنجمی هم بری وسط هست که میداریم برای فردا ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.